الرحمن الرحيم. ده بحث بحث روی روایات است و طریق جمع بین روایات و یا ترجیح روایات بعضش و برپرز این است. یک از جهت فهم روایات که روایت ها رو چجور ما معنا کنیم بحث داره، یک هم بحث های سندی داره. در بحث های سندی صاحب جواهر می فرماید که روایات کله ها صحاح، ایشون اینجوری تعبیر می کنه روایت مسئله، یعنی روایاتی که داله که قضا نداره شخص اگر اعتماد کرده ابر و اینها قضا نداره، ایشون فرموده این روایاتش صحاحه. خب آقای خویی ایراد میکنن، میفرمان خیلی تعجبه، دو تایی از این روایات که مسلم صحیح نیست و به خصوص یکیش که خیلی جز مسلمات عدم صحته، چطور ایشون یه همچین چیزی رو فرمودن؟ روایاتی که هست، یکی روایات ابی السباح کنانیه. در سند این روایات ابی السباح محمد ابن فضیل واقع شده، حسین ابن سعید از محمد ابن فضیل. یکی از بحث‌های مهم جامع الروات که ظاهراً از اول تا آخر جامع الروات هیچ بحثی مثل همین بحث مربوط به محمد ابن فضیل در این کتاب نیست، روی این خیلی کار کرده و ما هم یه وقتی یه چند روزی روی همون چیز بحث داشتیم سابق. ایشون معتقدش این است که محمد ابن فضیلی رو که حسین ابن سعید نقل میکنه و در خیلی از جاها واقع شده، خیلی از محمد ابن فضیل ها اینها انتساب محمد به فضیل انتساب به جده، از باب تلخیص محمد ابن فضیل گفتن و اصلش محمد ابن القاسم ابن فضیله. مثل مثلا علی ابن بابوه که شما میگید، علی که پسر بابوه نیست، چند تا واسطه میخوره. علی ابن فضال، علی پسر فضال نیست، چند تا واسطه میخوره تا برسه به فضال. به طور اختصار وسائط اسقاط میشه، نسبت به جد داده میشه. ایشون بحث کرده و گفته که این محمد ابن قاسم ابن فضیله و او تصحیح شده است، او سره است. قهرن محمد ابن فضیلی رو که متحد با محمد ابن قاسم فضیل، اون سره است. قبل از ایشون هم سید مصطفی تفرشی در نقد الرجال او هم داره، شاهدی برای مطلب خودی ذکر کردن و که اتحاد داره. منتها اونی که جامع الروات خیلی روی اون کار کرده این است که محمد ابن فضیل گاهی بعضی جاها استعمال میشه همون نسبت به پدره، محمد است و که پدرش فضیله. گاهی هم محمد ابن فضیل که میگن تلخیص است و محمد ابن قاسم ابن فضیله. اونی که محمد ابن قاسم ابن فضیله یا تلخیصاً متحد با اوست، او سقص در شرفی نیست، اون یکی سده نیست، اون که نسبت به پدر داده شده. تشخیص این که این آیا اون جز موارد تلخیصه تا حکم صحتش بشه یا نه، راجع به این خیلی کار کرده. مشخصات اون سره چیه از نظر راوی و مروی نهن، اون یکی دیگه چیه، خیلی راجع به این موضوع مفصل نوشته. مشکل هم هست فهمش، خیلی جاها خیلی دقت خاصی میخواد که این رو از کجا اینجور استخراج کرده در فهمش. خب ما سابقا بحث کردیم، عرض کردیم نخیر اتحاد نداره، محمد ابن الفضیل غیر از محمد ابن قاسم ابن الفضیل، منتها کسی که تضعیف نشده باشه در کتب ارباب رجال او رو تضعیف نکرده باشه، ولی در کتب معتبر روایات او رو وارد کرده باشن بدون اینکه قدحی در وارد شده باشه، کتابش رو اجلا روایت کنن، اکثار روایت اجلایی که مثل برقی و پدرش نیست که یرویان زعفا در باره اونا گفته میشه، اونا سقن، ولی سلیقه حدیثیشون یه خود تسامحی در نقل حدیث داشتن، از اینا از اون قبیل نباشن، اونا علامت اعتماد به خود اون شخصه. محمد ابن فضیل غیر از محمد ابن قاسم ابن فضیله، ولی یک کسی است که کتابش را حسین ابن سعید که خودش جزء اجلاء طایفه است کتابش را نقل میکنه، یه روایت تو روایت نیست، شیخش اجازه گرفتن از اینا برای نقل کتاباشون، اینا کافیست برای اعتماد به اشخاص. به نظر ما روایات محمد ابن فضیل روایاتیست معتبر. این محمد ابن فضیلی که حسین ابن سعید راوی اوست شخصیست معتبر و که همین روایت مورد بحث ما جزه همون هاست. خب این حالا شما مراجعه کنید جامع الروات، همینجا فهمش چقدر مشکله، اگر گیر کردید ممکنه از اونا که اهلش هستن بپرسید، بعضی جاها فهمش گیر میکنه انسان، از کجا ایشون استکشاف کرده که این سقه است، تون سقه این محمد ابن فضیل اینجورا. این یک. دوم یکی از روایاتی که گفت درش هست روایت زید شهامه که در طریقش ابو جمیله واقع شده، که آقای خویی خیلی تعجب میکنه که چطور صاحب جواهر این روایتی رو که ابو جمیله مورد تسالم اصحاب اتفاق اصحاب ضعف او، این را ایشون به عنوان صحاح قلمداد کرده، این را ایشون، ولی او هم به نظر ما قبل از ما هم وحید بهبهانی استاد فن ایشون حکم کرده به صحت روایات اعتبار روایات ابو جمیله. ابو جمیله معارف و مشایخی که لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقه اکثار روایت دارن، از قبیل بزنتی، از قبیل ابن ابی عمر، از قبیل حسن ابن علی بن فضال، از عبدالله ابن مغیره، نمیدونم حسن ابن محبوب که خیلی زیاد، اینا همشون اکثار روایات شیخ این هاست. تضعیفی که ایشون تسالم میگن، شیخ طوسی که اصلا ذکر نکرده این را، عنوان کرده اصلا یک قدحی دربارش نداره، نجاشی هم اصلا عنوان در اینجا نکرده، اونی که هست ظاهرا نجاشی به او اعتماد کرده ابن غزائریه. ابن غزائری متن شناسه، خیلی موقع چیزایی رو تضعیف کرده که دیگران برخلاف نظر مشهوره. نجاشی در یه جایی درباره مفضل ابن صالح تعبیر میکنه که فلان کس روا عنه جماعتی که قوم زفیهم و ضعفو از قبیل عمر بن شمر و مفضل بن صالح، راجع به جابر جوفی. اون وقت ضعفو، معنای ضعفو عبارت از این نیست که همه اصحاب آمدن تک تک اینا رو تضعیف کردن، 17 نفر هستن، یکی اینو تضعیف کرده، یکی اونو تضعیف کرده، یکی اونو تضعیف کرده، تضعیف کردن. ایشون استیز کرده همه اصحاب هرچی رجالی بوده به تسالم آمدن تضعیف کردن. یه هنچینی که مورد تسالم باشه، شیخ این مطلب مورد تسالم رجالی این را متوجه نمیشه، چطور شیخ نیاورده در فهرست و نه در رجال، هیچ اسمی از تضعیفش نبرده اون وقت، و مورد تضعیف همه رجالین اصحاب علما این همه روایاتش رو وارد کردن، مشایخ رفتن اخذ حدیث کردن ازش، این نیست. ابن غزائری نجاشی هم خیلی مضعفو، همون مضعفش مثل ابن غزائری است، اینا متن شناسی میکردن، این روایت میدیدن ما مزاقشون جور نیست، میگفتن این آدم پالمکجیه، درست نیست، از این حرفا، از این اعتراضات داشتن. خب ابن ابی عمر و حسن ابن محبوب اینا اکثار روایت شیخ ایناست، نه احیانا یه دونه روایت ازش عقص کرده باشه. این خلاصه و وحید بهبهانی او رو توصیف کرده، قدما هم هیچ کدوم تضعیف نکردن غیر از هم اشاره نجاشی، چیزی دیگه در کار نیست و اونم به تبع ابن غزائری. خلاصه بله کردن تضعیف شده، قوم ظفیهن اشکال کردن، ایشون ازش استفاده کرده همه، بله اگر همه باشه خب خودشم قهرن تسالم باشه، خب در خلاف تسالم که گفته نمیشه، اون احیانا از خاصی در باره این هم ایراد کردن. نه روایت مفضل صالح هم اشکالی نیست و اون بقیه روایت هم که زراره و اینا هم که خود ایشون قبول داره آقای خویی، و اشکال اینجوری و تعجب آمیز به صاحب جواهر دارن، نه اینجوری تعجب آمیز نیست. این از نظر سند. حالا روایات رو ما بخونیم. چی؟ بله یکی از اینا روایت زید شهام عن ابی عبدالله علیه السلام، علی ابن حسن ابن فضال عن محمد ابن عبدالحمید عن ابی جمیله عن زید شهام عن ابی عبدالله علیه السلام. علی ابن حسن فضال خب فتحیست و ولی از ثقات خیلی سطح بالاست. بله ممکنه اون رو اون اگر باشه در مراد این باشه، خود آقای خواهی صحیح تعبیر میکنه معتبرات را، یعنی صحیح میشه، صحیح به اصطلاح قدما که بشه عقص کرده بشه. عن زید شهام عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل شائم ظن ان اللیل قد کان دخل و ان الشمس قد غابت و کان فی السماء سحاب فافتر ثم ان السحاب تجلى فاذا الشمس لم تغب فقال تم صومه ولا يغزي. این یه روایت. روایت دیگه روایت ابو الصباح کنانیه، قال سألت ابا عبدالله، که محمد بن فضیل در طریق اوه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت و فی السماء غیم فافطر ثم ان السحاب انجلا فاذا الشمس لم تغب فقال قد تم صومه ولا یغزی. اینم روایت دوم. اینجا روایت های دیگرش روایت زرارخ که هست، اذا غاب القرص سوال میکنه. این اینجا اون روایتش رو در این جلد نقل نکرده، این میگه در مباقیت صلات روایتش هست، ولی یه تیکش را نقل کرده که راجع به وقت مغرب روایت میگه اذا غاب القرص فإن رأیته بعد ذلك فقد صلیت أعدت الصلاة و مضى صومک و تکف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا. این هم روایت و معنا فإن رأیته بعد ذلك، اول معیار را غروب قرص قرار داده امام، بعد می‌فرمایند که اگر این غروب قرص که معیاره، اگر به حساب خودت پیدا شد حاصل شد و شما بعد متوجه شدید که این اشتباهه، بین نماز و روزه فرق داره، نماز را باید اگه نماز خوندید باید اعاده کنید، اگر روزه بود نه روزتون صحیحه. فإن رأيت بعد ذلك یعنی بعد الغروب به اعتقاد خودتون، و الا بعد از غروب واقعی که دوباره نمیشه انسان برگردون رد و شمس، که مرادی نیست که دوباره برگرده و وقت بشه. این یعنی بعد اعتقادی شما اگر دیدید که واقعیت نداشته این اعتقاد شما، دیدید فقط صلیت اعدت الصلاه و مضى صومک و تکف عن الطعام ان کنت قد اصبت منه شیئا، زراره عن ابی جعفر علیه السلام. در یه روایت دیگه اینجور داره: لرجل ظن ان الشمس قد غابت فافطر ثم ابصر الشمس بعد ذلك قال ليس عليه قضاء. اینم که این تعبیرم صریحا نفی قضا شده. این روایات مسئله است. البته آقای خویی تقریبا میخوان اطمینان مانند اظهار میکنن که دو روایت زراره یک روایت اختلاف در اثر نقل به معناست، ولی این هیچ شاهد اینجوری نیست. روایت ها رو نگاه کنید، فاصله خیلی زیاده بین اینا. مبنای آقای بروجردی در وحدت روایات خیلی از روایات بود، دو تا روایت میگفت یکیه، ولی فاصله این دو نقل روایت فاصلهش خیلی زیاده، بعیده که یک تونه روایت حساب بشه و نقل به معنا شده باشه. ولی خب خیلی مهم نیستیم. عمده راجع به مدلول این روایاتی بود که ما اونایی که قائلن که قضا نداره به این روایات تمسک کردن، و اونی که قائل به قضا داره به روایت سماعه یا سماعه و ابی بصیر تمسک کردن. روایت حالا ما روایتی میخونیم: موسوی سماعه قال سألتو ان قومن صوم شهر رمضان فغشیهم سحاب اسود عند غروب الشمس فظنوا انه ليل فافطروا ثم ان السحاب انجلى فاذا الشمس فقال على الذي افطر صيام ذلك اليوم ان الله عز وجل يقول اتم الصيام الى الليل فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه اکل متعمدن، که قضا باید بکنه. از این روایت استفاده میشه، علالذی افطر، این روز این رو باید قضا کنه. آیه شریفه هم ذکر شده. و اونی که خیلی صریح راجع به قضاش نقلیست که عیاشی کرده، و متاسفانه اصل کتاب عیاشی از بین رفته، مرسلن در شما مونده. ان ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام و ذکر نحوه و فیه ان سماع اینجوری علالذی افطر القضا، کلمه قضا رو تصریح کرده ازش، لأن الله یقول کذا. این یه روایت سماعه. یه همین روایت را سماعه و ابی بصیر نقل از هر دو شده، که ابو بصیر هم با سماعه هر دو با هم نقل کردن به طریق دیگر. یونس بن عبدالرحمن محمد بن عیسی بن عبید ان یونس بن عبدالرحمن ان ابی بصیر و سماعه ان ابی عبدالله علیه السلام فی قوم صاموا شهر رمضان فغشتهم صحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا انه الليل. در اون نقل اونجا فظنوا انه الليل بود، این فرأوا انه الليل به نظرشون آمد که شب شده. فافطر بعضهم، اونجا فافطروا داشت و ذیلش شاهده که اون افطروا که میخواد بگه به اعتبار بعضشه، نه همشون افطار کردن، بعضیشون افطار کردن. چون داره الالذی افتره سیام و زالکل یوم از اون لحنش. تعبیر این روایتی که ابی بسی سمای با هم از اینا نقل شده، این تعبیر بهتری است. فافتر بعضهم ثم ان الصحاب انجلا فی اذا الشمس فقال الالذی افتره سیام و زالکل یوم ان الله عز و جل یقول ثم اتم الصیام الی اللیل فمن اکل قبل ان یدخل اللیل فعلیه قضاؤه لانه اکل متعمدا. خب این روایات، البته روایت سماعه و ابی بصیر چیز اشکال کرده که روایت سماعه واقفی است، ما قبول نداریم، صدوق. خب اشکال کردن که خب اون فرزند واقفی باشه، ابو بصیر که واقفی نیست، روایت دیگه با هم نقل شده، از هر دو نقل شده، ایشون مثل این که گفتن اطلاع به روایتی که مجموعا نقل شده نبوده. و این اشکال اگر وارد بشه به اون روایت سماعی تکی وارده، نه سماعی و ابی بصیر. ابی بصیر را هم که خوب عرض کردیم اون تحقیق شده که اون ثقه است و درش حرفی نیست. این یک. اونایی که روایت کردن به روایت بله که حکم به بطلان کرده گفتن یونس ابن عبدالرحمن، اونی که محمد بن عیسی از یونس نقل میکنه صدوق اشکال کرده بود، ما باید کنار بذاریم. خب فرزن اونو ما کنار گذاشتیم، ولی روایت سماعی که به طریق دیگه نقل شده، محمد بن یحیی عن احمد محمد عن چی؟ عرض میکنم میدونم هم محمد بن عیسی عبیدیه دیگه، اون اشکال کردن دیگه، من چیزی دیگه خب این اس نبرده درش، ایشون که اس نبرده درش. این را به الله صدوق اونم باید ذکر نکرده، اینو باید بگه اون یکی واقفی است، این یکی هم بگه اشکال از ناحیه چی هست، ذکر نکردیم. خلاصه این آقایون دیگه که گفتن که چون در طریقش محمد ابن عیسی هست از یونس نقل میکنه و این صدوق شبهه داشته، و فرزن این شبهه داشته باشه، اون روایت صدوق رو در نمی کنم، شبهه صدوق رو، دیگرانی رو که آمدن روایت سماع ابی بصیر رو کنار گذاشتم. خب بسیار خوب، ما رو کنار گذاشتیم که دیگران نمیذارن، کنار نمیذارن، میگن اشکال نداره، ولی روایتی که سماع تنهاست در طریقش دیگه عبیدی نیست، محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن عثمان بن عیسی عن سماع و سالتو. خلاصه از نظر سند این روایت قابل اشکال نیست. نه صدوق من نمیگم، من به صدوق نمیگم دفاع از صدوق، میگم دیگرانی که از باب اشکال صدوق، از این نه، از این که محمد عیسی از یونس، اون خودش اشکال دیگری است، میگیم اون اشکال بر زن داشته باشه، اینجا که اون اشکال که درش نیست که از اینا. خب به نظر خب این است که از نظر سند هیچ کدوم روایات، نه روایاتی که مثبت قضاست، نه روایاتی نافی قضاست، هیچ کدوم اشکال سندی نداره. بحث میاد از نظر دلالت. این روایت سماع الالذی افتر سیام ذالک الیوم، اینا رو در ریاض و در مستند و مستمسک آقای حکیم اشکالی در این روایت کردن در دلالتش، گفتن الالذی افتر سیام ذالک الیوم، از کجا معلوم مراد این باشه که قضا باید کرد تا بگیم دلیل بر بطلان و مثبت قضا بدانیم. الالذی افتر سیام ذالک الیوم یعنی هم روزشو تمام کنن همون، و این به چه دلیل مراد قضا باشه؟ اون تفسیر عیاشی هم نقل نکردن، البته مرسل بوده و یاد از این جهتی بوده. عیاشی تصریح داره که قضا درش هست، ولی خب اون مرسل اون نمیشه. این از کجا مراد این باشه؟ و چیزی که آقای حکیم اینجا علاهده داره در ریاض و در مستند نیست، ایشون می‌فرمان در این که این اگر مراد این باشه هم را تمام کنه، این استلال ثم اتم الصیام الی اللیل کاملا بدون هیچ مقدمه پیاده میشه در مورد سوال. گفته بود اتمون، خب روی اتمون، خب این شخص باید روزش تمام کنه، علیه اتمام این صومه. منتها چرا علالذی افتر صیام ذلک الیوم؟ عبارت از این است که اونی که افطار نکرده او که روشنه باید اون روزه رو بگیره، او احتیاج به بیان نداره. این یکی علالذی افطر جای تأمله که حالا افطار کرده روزش باطل شده، این چه کار کنه با این روزش؟ حضرت میفرمایید که بدون این رو باید تمام کنیم، با اونای دیگه پشم واحده داره که نه روزش صحیحه. این رو در باب مفهوم یکی از اشخاصی که مواردی که میگن مفهوم نداره، اگر ما هم بعضی جاها مفهوم قائل بشیم، اون این است که گاهی یه فردی بقیه افراد روشنه، یه فردی مورد تردیده، متعرض او میشه، شخص متعرض میشه، اونجا مفهوم نداره. غیر اونی که افطار نکردن تکلیفشون روشنه. میگه مثل این است که آقا کسی فاسقه، میگم اونی که فاسقه باید احترامش بکنی. این نه مفهوم داشته باشه، یعنی عادل دیگه احترام نداره، او روشنه، فاسق مورد شبه هست، او دیگه میخواد بگه احترامش هم اینم مانند عادله. این دو جاها مفهوم نداره. اینا خواستن بگن بر این که خود روایت بدون این که مقدمه مبتنی باشه به یه مقدمه خارجیه، ثم اتم الصیام الی اللیل، تطبیق میشه با مورد. آقای حکیم میفرماین ما اگر بخواییم حکم قضا را اثبات کنیم، باید بگیم اتمو آمده و شما مخالفت و اتمو کردید، شد باطل، باطل که شد ما یه ادله عامه داریم برای این که صوم باطل قضا هم داره. خب این یه مقدمه خارجیه، خارجیه است، یه مقدمه خارجیه داره، باید با این زمینه بشه و تا نتیجه گیری کنیم. و این خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که همینجور ابتداعاً اتمو رو منطبق میکنه به اینجا، یعنی تمامش کنید مثل دیگران که تمام میکنن روزه رو. ایشون اینو میفرمه و قهرن مربوط به قضا، اثبات قضا نیست، عکس اینه، معناش اینه صحیحه. خب این فرمایششون، عرضی که به فرمایششون هست او این است که خب شما میگید اون محتاج به یه مقدمه خارجیه و به مقدمه مطویه، ما میگیم بطلان متوقف به یه مقدمه مطویه واضح هست، ولی صحت اونم متوقف به یه مقدمه مطویه مخفیه است. چون ما بخواییم اتمو رو اینجا پیاده کنیم، تعبیر اینجوره، میگه شما اگه بگیم قضا میخواد بگه، میگه علالذی افطر صیام ذلک الیوم، کسی که افطار کرده او روزه رو باید قضا کنه. چرا؟ برای اینکه دستور هست که ما روزه رو باید تمام کنیم، اینا که تمام نکرده روزه رو. این وضوح مطلبی رو که روزه کسی نگرفته باید قضا کنه، این خود یه مقدمه واضحه. اکتفا کردن به این یه چیز خیلی بعیدی نیست. الان شما تعبیرشو آقا روزت باطله، باید قضا کن، باید قضا کنی. چرا؟ چرا من قضا بکنم؟ میگه آقا شما عمل نکردید به روزه، روزه بجن نیاوردید. این تعبیر، تعبیر عرفیش، یه مقدمه واضحه، مخفیه. ولی اگر ما بخوایم حکم به صحت بکنیم، با اینکه عمدن این شخص خورده، عدل خوردن به حسب مفهوم عرفی صوم حساب نیست، روزه خورده. خورده کلمه افترم در روایات میگه و افتر بعضی هم خورده. این ما بخواییم اتمو رو پیاده کنیم، بگیم همینجور که اون بقیه باید تمام کنن تو هم باید تمام کنی، یکی از مقدماتش این است که این خوردن ضرر نداره و با اینکه عرفاً صائم حساب نیست، شرعاً قبول شده است. خب این یه مقدمه مخفی خارجی است، صحت مبتنی است. تطبیق آوردن اتم و پیاده کردن اتم و بله اتم و الله اتم و سلام الله در فرض در فرض صحت با یه مقدمه مطویه ما باید پیاده کنیم و اون از چه بگیم برخلاف عرف عام این روزه تو روزه است، با این که تو خوردی متعمدن عمدن هم خوردی. خب این که تمسکش خیلی خلاف ظاهر تره تا اونی که اونا میخوان بگن. خلاصه علی تقدیر